ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. وزیر امور خارجه اوکراین از غرب خواست تحریم‌های شدیدتری علیه روسیه وضع کند. نشست مشترک خبری ظریف و اشتون در وین برگزار نشد. نمایندگان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این هفته در وین دیدار خواهند کرد. وزیر امور خارجه اوکراین روسیه را متهم کرد که در حال راه انداختن جنگی پنهان در شرق این کشور است و از غرب خواست تحریم‌های شدیدتری علیه روسیه وضع کند. آندری دشیتسیا به روزنامه آلمانی زبان دی ولت گفت غرب باید با تحریم‌های بیشتر سیستم بانکداری و سیاست‌گذاران روسیه را هدف قرار دهد. وزیر خارجه اوکراین با تاکید بر اینکه روسیه نفوذ خود را محدود به مناطق لوهانسک و دونتسک نخواهد کرد، خطاب به رهبران آلمان گفت اگر نمی‌خواهید مسئول بی‌ثباتی در منطقه باشید، نسبت به روسیه سخت‌گیرانه‌تر رفتار کنید. مذاکرات سه روزه میان ایران و گروه کشورهای 5+1 جمعه شب در وین بدون نشست خبری مشترک محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به پایان رسید. مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون با ذکر اینکه بدون توافق بر سر همه موارد توافقی وجود نخواهد داشت، تصریح کرد نمی‌خواهیم جز به جز پیش برویم و بعد از هر جلسه تصویری به دست دهیم که در چه مرحله‌ای قرار داریم. آقای مان مذاکرات هفته گذشته را دشوار ارزیابی کرد و گفت طرفین در تلاشند تا متن توافقنامه را تنظیم کنند. منابع دیپلماتیک به رویترز خبر دادند که نمایندگان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این هفته در وین دیدار خواهند کرد. این دیدار به منظور پیشبرد تحقیقات آژانس در مورد سوءزن به تهران برای ادامه تحقیقات ساخت بمب هسته‌ای است. بنابر گزارش رویترز، چاشنی‌های انفجاری موسوم به بریج وایر حساس‌ترین موضوعی است که در این مذاکرات مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. با گذشت 2 روز از غرق شدن یک کشتی مسافربری در رودخانه‌ای در مناطق مرکزی بنگلادش، شمار کشته شدگان آن به 45 نفر افزایش یافت. مقام‌های بنگلادش می‌گویند که حدود 45 نفر توانستند خود را نجات دهند و 35 تن نیز توسط نیروهای امدادی به ساحل منتقل شده‌اند. گفته شده با اینکه کشتی گنجایش حمله تنها 120 تن را داشته، اما در حال جابجا کردن بیش از 200 مسافر بوده که دچار سانحه شده است. از سرنوشت نزدیک به 100 مسافر هنوز خبری در دست نیست. رسانه‌های تهران می‌گویند که همزمان با سفر بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی به مسکو، دور تازه گفتگوهای ایران و روسیه بر سر یک توافق 20 میلیارد دلاری میان دو کشور در زمینه تهاتر نفت خام با کالا آغاز شده است. این در حالی است که هنوز هیچ مقام رسمی نه در تهران و نه در مسکو این خبر را تایید نکرده است. فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد، در گفتگو با میرعلی حسینی در برنامه صبحانه با خبر به جزئیات مذاکره ایران و روسیه در زمینه تهاتر نفت خام با کالا می‌پردازد. فریدون خاوند:
حدود 4 ماه پیش، نیمه اول ژانویه گذشته، خبرگزاری رویترز به نقل از منابع روسی و ایرانی گزارش داد که تهران و مسکو بر سر یک موافقتنامه 20 میلیارد دلاری گفتگو می‌کنند که اگر تصویب بشه، ایران روزانه 500 هزار بشکه نفت تحویل روسیه خواهد داد، در ازای اون به صورت پایاپای کالاها و تجهیزات دریافت خواهد کرد. طی این مدت واکنش منابع معمولا آگاه اقتصادی و شخصیت‌های رسمی دولتی ایران به این خبر مبهم بوده، گاهی هم ضد و نقیض. آقای زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی، در واکنش به این خبر گفته که اون رو نه تأیید میکنه نه تکذیب. اسدالله عسکرولادی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و روسیه، خبر رو تأیید کرده، ولی در عوض علی ماجدی، معاون امور بین‌المللی وزارت نفت، این خبر رو کذب محض توصیف کرده، گفته تهاتری در کار نیست. حالا امروز در رابطه با سفر وزیر نفت جمهوری اسلامی به مسکو برای شرکت در 14th نشست بین المللی انرژی، چند رسانه ایرانی از جمله مهر گفتند که هدف وزیر نفت جمهوری اسلامی گفتگو بر سر چنین قراردادی است.
حالا چرا این همه بحث و حدیث و ابهام و حرفهای ضد و نقیض؟ چرا مسئله به صورت شفاف مطرح نمیشه آقای خاوند؟
به احتمال زیاد مسکو مایل هست به ایران نزدیک بشه، دست کم برای اینکه در کشاکش با غرب مواضع محکمتری داشته باشه، ولی در جمهوری اسلامی بر سر رابطه با روسیه دو جناح وجود داره: اونهایی که خودشون رو به دلیل غرب ستیزی به روسیه ولادیمیر پوتین نزدیک میبینند، و در مقابل جناح دیگه‌ای که تمام توان خودشون رو به کار گرفتند برای کاهش دادن تنش با غرب و حل پرونده هسته‌ای، و اینا نمیخوان بازیچه دست روسیه قرار بگیرن.
از لحاظ صرفا اقتصادی، آیا بازرگانی تهاتری بین ایران و روسیه بر پایه مبادله نفت در برابر کالا عملی به نظر میرسه آقای خاوند؟
به نظر من عجیب خواهد بود اگر چنین قراردادی بین ایران و روسیه امضا بشه. اقتصادهای دو کشور رقیب هم هستند، مکمل هم نیستند. روسیه که تولید کننده و صادر کننده بسیار مهم نفته، چرا یک بار تصمیم گرفته از ایران نفت بخره؟ و تازه در ازای نفت چه کالایی رو میخواد به ایران تحویل بده؟ خیلی از کالاهای مصرفی رو از مواد غذایی گرفته تا کفش و لباس ایرانی ها بهتر از روس ها تولید میکنند. خلاصه اینکه چنین قراردادی اگرم واقعیت داشته باشه بیشتر رنگ و روی سیاسی داره تا اقتصادی.
گفتگویی بود با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا. اما وال استریت جورنال روز پنجشنبه در گزارش مشروحی نوشت که جمهوری اسلامی ایران هزاران نفر از پناهندگان افغان را برای جنگ در سوریه استخدام می‌کند. این گزارش از قول مقام‌های افغانستان و دولت‌های غربی اضافه کرده که با این استخدام هر یک از افغان‌های پناهنده اجازه اقامت دائم در ایران و $500 حقوق ماهانه دریافت می‌کند. استخدام و آموزش این افراد توسط سپاه پاسداران انجام می شود. جزئیات بیشتر را در گزارش نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن، می شنویم.
وال استریت جورنال در گزارش مشروح روز جمعه می گوید که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران ارتباط مطمئنی برای نفوذ در جامعه پناهندگان افغان و راضی ساختن آنها برای جنگ در سوریه پیدا کرده است. مسئول دفتر آیت الله کابلی در قم در یک مکالمه تلفنی گفته است که سپاه پاسداران به پناهندگان افغان امتیازاتی از قبیل اجازه اقامت دائم در ایران و حقوق ماهانه در نظر گرفته و علاوه بر دستمزد $500 در ماه، فرزندان این گونه پناهندگان نیز از آموزش رایگان، کارت‌های خیریه و یارانه‌ای برخوردار می‌شوند. وال استریت جورنال در گزارش خود به مراسم بزرگی از خاکسپاری در روز پنجشنبه در شهر مشهد اشاره می کند و می افزاید که این مراسم از جمله برای 4 از افغانهای کشته شده در جنگ سوریه برپا شده بود. حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ترکیه، می گوید که به خدمت گرفتن پناهندگان افغان برای جنگ در سوریه به خاطر تلفات بالای نیروهای طرفدار بشار اسد در این جنگ است.
رژیم بشار اسد و به دنبال آن حامی آن ایران با یک مشکل اساسی در سوریه مواجهند، و آن این که از لحاظ نیروی انسانی توانایی رویارویی با اکثریت ملت سوریه را ندارند، به خاطر اینکه رژیم بشار اسد از اقلیت میآیند در سوریه و در داخل همین اقلیت مخالفان خیلی سرسختی دارند. استمرار این بحران، ایران و سوریه مجبور شدن از نیروهای حزب الله لبنان، از نیروهای عراقی تحت عنوان لشکر ابوالفضل عباس و همینطور از اعضای سپاه پاسداران در ایران برای جبران این کمبود نیرو در جنگ سوریه استفاده کنند. و ساده ترین و ارزون ترین موضوعی که در نظر گرفتن افغانهای پناهنده ای هستند که به ایران روی آوردن و امتیازهایی که ممکنه در اختیار آنها قرار بگیره آنها را به جنگ سوریه میفرستن. منتها همین افغانها هم واقعیت سوریه رو نمیدونن، وقتی هم که به اونجا میرسن واقعیت ها رو میبینن و میشناسن و بعضی از اونها ممکنه فرار کنن.
در گزارش وال استریت جورنال به این نکته هم تاکید شده که سپاه پاسداران برای جذب جوانان ایرانی جهت پیوستن به جنگ در سوریه با دشواری‌های عدیده‌ای روبروست. آقای حسن هاشمیان که کارشناس رشته جامعه شناسی نیز هست در این زمینه چنین توضیح می‌دهد:
مردم ایران واقعیت‌های سوریه را می‌شناسند، یک تصویر منفی از آقای بشار اسد دارن، به این خاطر که معتقدن پول‌های ایران را می‌گیره، نفت ایران را می‌گیره و چیزی در برابرش نمیگه. همینطور تصویر حزب الله لبنان منفیه. حزب الله لبنان نمیتونه در یک خیابان عمومی که خیابان پر رفت و آمد ایرانی ها باشه، اونجا دفتری برای تلویزیون المنار خودش باز کنه، میره این دفتر رو در مراکز پادگانی یا نظامی یا مخفی و دور از چشم مردم ایران باز میکنه، چون که خودشون میدونن که در دیدگاه ملت ایران متنفرن.
وال استریت جورنال در گزارش خود نگرانی مقام های آمریکایی از حضور نیروهای مختلف از ملیت های گوناگون در جنگ سوریه را هم نقل کرده و در پایان نکاتی را هم در اعتراض جوانان افغان به شرکت در جنگی که با آنها ارتباطی ندارد برشمرده است.
از تلفن همراه هوشمند استفاده می‌کنید؟
دوست دارید بدون دردسر به مطالب وبسایت ما دسترسی داشته باشید؟
یا همیشه و هر کجا شنونده برنامه‌های زنده رادیو فردا باشید؟
می‌خواید مطالب و تصاویر خودتون را از هر جا برای رادیو فردا بفرستید؟
همه اینها در اپلیکیشن اندروید رادیو فردا.
برای اطلاعات بیشتر ایمیل بزنید: info@radiofarda.com.
ویروس کرونا همچنان از مبتلایان این بیماری قربانی می‌گیرد. در آخرین اعلام کشور عربستان سعودی، خاستگاه اصلی این ویروس، 3 نفر دیگر جان باختند. ویروس کرونا در حال حاضر هیچ درمانی ندارد. مرتضى قاسم‌فر گزارش می‌دهد.
عربستان سعودی اعلام کرد که 3 نفر دیگر در این کشور بر اثر کرونا مردند. بدین ترتیب شمار قربانیان این ویروس در عربستان سعودی که به بیماری‌های مرگبار تنفسی منجر می‌شود به 160 تن افزایش یافته است. قربانیان اخیر این بیماری ساکن شهرهای جده و ریاض بودند. دکتر مهران منشی، رئیس بخش مراقبت‌های ویژه در بیمارستان ملان در فرانسه، درباره منشأ و خاستگاه این ویروس کشنده می‌گوید:
می‌دونیم که 2 سال پیش توی عربستان سعودی یا جزیره‌العرب در حقیقت بیماری وجود داشته، 2 سال پیش تا حالا، ولی که فقط و فقط عربستان سعودی نبوده، کشورهای مثل قطر و امارات متحده عربی هم این بیماری رو داشتن. اکثرا الان طبق مقاله‌ای که منتشر شده به نظر میاد که این بیماری از حیوانات به انسان منتقل میشه و حیوانی که توی این بیماری فعلا میگن که یه فرم اندمیک توش وجود داره شتره. به همین علته که در عربستان سعودی فعلا این بیماری بیش از کشورهای دیگه وجود داره. مطمئن معلوم نیست که فقط و فقط توی عربستان بمونه یک همچین بیماری.
رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های وزارت بهداشت ایران هشدار داده است افرادی که به کشورهای حاشیه خلیج فارس سفر کرده و پس از آن بیش از 10 روز سرفه کنند، مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا هستند، اگرچه او تأکید می‌کند که هنوز موردی از آن در ایران یافت نشده. با این حال دکتر مهران منشی، رئیس بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان ملان در حومه پاریس، می‌گوید با توجه به سفر هزاران نفر از ایران به قصد زیارت حج به عربستان سعودی، احتمال انتقال این ویروس مرگبار کاملا قابل پیش بینی است.
بله، امکانش هست. می‌دونیم که بین انسان انتقال وجود داشته. متأ یک انتقال مستقیم باید باشه بین انسان‌ها. در یک اتاق باید باشیم. مثلا می‌دونیم که 2 نفر که در یک اتاق در یک اتمسفر توی یک پریود چند ساعتی باشن ممکنه. تنها راه پیشگیریش اینه که اگه ماسک های مخصوص داشته باشید تونه جلوی انتقال رو بگیره. منتها مسئله اصلی، اولین پیشگیری که میشه ازش کرد اینه که با حیواناتی که این رو میتونن انتقال بدن کمتر آدم تماس داشته باشه و در نقاطی که میدونیم این بیماری بین حیوانات وجود داشته باشه فشار جمعیت تا جایی که ممکنه کمتر باشه، تا جایی که ممکنه در عربستان کمتر سفر کرد. فعلا
مواردی از این بیماری در چند کشور اروپایی نیز دیده شده که همگی مربوط به کسانی بوده که به عربستان سعودی سفر کرده یا در این کشور ساکن بودند. با این حال سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده است که هنوز نیاز به اعلام وضعیت فوق‌العاده برای مقابله با این بیماری واگیردار کشنده نیست.
گزارشی بود از مهرداد قاسم فر. در انتهای این بخش خبری به آگاهی میرسانم که امکان تماس 24 ساعته با رادیو فردا وجود دارد. شماره تلفن پیامگیر رادیو 00-4202-2112-2112. بخش بعدی خبرها ساعت 10:30 دقیقه.